مطمئن هستم که در واقع با سمت و سو مسیری که تدریس امروز شما داره کلن دوستان با یه زاویه ممکن دیگه ای در این بحث آشنا خواهند شد و به ما در افق گشایی خلاصه کمک خواهد کرد. تشکر میکنم از قبول زحمتتون. به دوستان محترمی هم که تشریف آوردن خوش آمد میگم. آقای سبت یک مختصری از زحمات و تلاش‌های علمی شما رو آماده کردن که جهت معرفی جناب عالی قرائت خواهند کرد و بعدم در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر بهشتی و مهمانان گرامی. من مختصری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی آقای دکتر بهشتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. جناب آقای دکتر بهشتی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران هستند و همچنین جناب آقای دکتر بهشتی مدرک دکترای خودشون رو در رشته فلسفه غرب از دانشگاه هامبورگ در سال 1376 اخذ کردند. جناب آقای دکتر بهشتی داره بیش از 30 کتاب در زمینه تألیف، ترجمه و ویراستاری هستند. از جمله تألیف کتاب آشنایی با هرمنوتیک، دروسی درباره هرمنوتیک چاپ شده توسط مؤسسه دانش و توسعه در سال 1379، تألیف کتاب زیری و فلسفه هنر در گفتگو دارای دو جلد در باب اندیشه افلاطون و ارسطو توسط فرهنگستان هنر در سال 1393، ترجمه کتاب ماکس آپل شرحی بر تمهیدات کانت مرکز نشر دانشگاهی در سال 1376، ترجمه کتاب هانس گورگ گادامر حقیقت و روش منتشر شده توسط انتشارات هرمس، ترجمه کتاب ژان گروندن از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنوتیک منتشر شده توسط انتشارات نی در سال 1399، سرویراستاری علمی فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد اول، دوم و سوم توسط انتشارات سمت، سرویراستاری علمی فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد اول و دوم و سوم در باب فلسفه هنر و زیبایی شناسی توسط مؤسسه حکمت فلسفه، بیش از 59 ترجمه مقاله، بیش از 54 مقاله تألیفی داخلی و بین المللی و همچنین بیش از 19 سمت علمی از جمله عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر مؤسسه فرهنگی پژوهشی نوارقانون، هیئت تحریریه مجله فلسفه دانشگاه تهران، هیئت تحریریه دو فصلنامه متافیزیک انسانی دانشگاه اصفهان، شورای سیاستگذاری طرح جامعه علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، هیئت مؤسس انجمن علمی فلسفه میان فرهنگی ایران، مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران، هیئت تحریریه مجله حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدیر گروه فلسفه فرهنگستان هنر و مدیر مؤسسه فرهنگی مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه. این در واقع مختصری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی جناب دکتر بهشتی بود. آقای دکتر بهشتی در خدمت شما هست.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و از اینکه شما تمام جرائمی که ما مرتکب شدیم رو برشمردید خیلی ممنون. بعضیش البته مربوط به سال‌های قبل، بعضیش دیگه مربوط به فعالیت کنونی هم هست و خیلی هم ضرورتی به این که وقت دوستان برای این بحث گرفته بشه شاید وجود نداشت و بنده در این فرصتی که خدمتون هستم و در مجموع با توجه به این که یک رهیافتی رو به فلسفه دین خواستم معرفی اجمالی ازش داشته باشم که این وقت براش چندان زیاد هم نیست، سعی میکنم که به طور فشرده روی چند محور متمرکز بشم. برای بحث تفصیلی در این باره احتیاج به زمان خیلی بیشتری هست. همطور که در این چکیده خلاصه‌ای که خدمت دوستان هم ارسال کرده بودم اومده، خب هرمنوتیک از خیلی دیرباز خلاصه در پیوند با مسائل حوزه دین قرار گرفته، گرچه که از همین جا باید اشاره بکنم که اونچه که ما باش در آغازهای این مسیر روبرو هرمنوتیکی به متن دینیه و خب یک اصطلاحی رو ما در تاریخ تحول مفاهیم فلسفی داریم به نام پری هیستوری یا پیش تاریخ، فورگشیخته تو آلمانی، که یه مدخلی هم برای همین توی همین فرهنگنامه ریتر هست که خوندنیه، از سده 18 به بعد تقریبا متداول شد که یک پیش تاریخی ممکنه بعضی از حوزه های فلسفی داشته باشه که به اون ذیل همین عنوان اشاره میشه. خود هرمنوتیک فلسفی پدیده مربوط به سده 20، ولی پیش تاریخ اون خب از دیرباز وجود داشته و سر و کارش هم با هرمنوتیک متن دینیه. از خواستگاه های این هرمنوتیک متن دینی، خب یکیش هم از خواستگاه های خود به اصطلاح هرمنوتیک متن، یکیش هرمنوتیک متن دینیه. فرصت این که بخوام به این بپردازم خیلی نیست، برای اینکه میخوام سعی کنم که خودم رو برسونم به اونجه که هرمنوتیک فلسفی در مواجهه با دین و نگاه فلسفی به دین درش مطرح هست رو خدمت دوستان یه معرفی بکنم. ولی با این حال میدونن دوستان که خب در خود همون عهد باستان، در یونان باستان، نحوه نسبت گرفتن انسان با جهان نحوه نسبت گرفتنی است که در سرآغازها سبقه اسطوره را داره و خب ما با یک اسطوره شناسی خیلی گسترده‌ای روبرو هستیم و این نسبت گرفتن به این نحو بود که تجربه‌ای که بشر داشت با جهانی که در او زندگی می‌کرد، این رو تلاش می‌کرد به نحوی تبیین کنه و خب انگار وجود به حوزه‌های مختلفی تقسیم می‌شد و در هر حوزه‌ای اگر روبرو می‌شد با یک قدرت یا نیروهایی که اینها به نظر می رسید پیش از او وجود داشتند و بعد از او هم وجود خواهند داشت، یعنی جاودانه هستند از یک سو و نیروهای قدرتمندی هستند که غلبه بلکه قهر دارند نسبت به انسان و قاهرند و بعد در زندگی او تأثیر دارند، این رو به مدد خدایان یا رب النوها اما از تئوس و تئام مذکر یا مؤنث این رو بیان می کردن. بنابراین ما تلقیمون از مفهوم خدا در یونان باستان رو لزوماً نباید با اونچه که در ادیان ابراهیمی باش آشنا هستیم یکی بدونیم. خب داستان خلاصه خدایان است و انسان و جهان به عنوان جایگاه مشترکی که هر دو درش دارند حضور پیدا می کنند و از این جهت خب جالبه و من عرض بکنم در ضمن که در بطن اسطوره های ملل مختلف دریافت های بسیار عمیقی وجود داره درباره نسبتی که انسان با جهانش داره، نه فقط جهان بیرون حتی جهان درون. به همین دلیل شما همونطور که برای خورشید و برای نمیتونم اقیانوس و برای کوه‌ها و اینها شما خدایان دارید، به همین نسبت برای عشق و برای کینه و برای حسد و امثال اینها هم خدایان داریم و بعد تبارشناسی خدایان رو با هزیود ما داریم و بعضی از تبارشناسی های دیگه که نسبت های در واقع در این حال که یک نوع پدید آمدن هایی رو در حوزه های مختلف داره تبیین میکنه، نسبت های این پدیده ها رو هم با هم تبیین میکنه و برای خودش یک فرصت دیگه میخواد یه وقتی درباره اسطوره شناسی و نگاه فلسفی حالا به اسطوره شناسی ما باید بهش بپردازیم. در میان چهره های پیش سقراطی ما با یک پدیده روبرو هستیم که اون تلاش برای یک تبیین عقلانی تر از جهان رو باش مواجه هستیم و بعد از طرفی هم با نقد اونچه که در اسطوره ها به عنوان باور و نوع نگرش باورمندانه به جهان باش روبرو بودیم که مثلا در چهره مثل کسنوفانس ما شاید با یکی از مؤلفه هایی که بعدها در فلسفه دین هم جایی رو بر خودش پیدا کرد، یعنی بحث نقد دین، ما در اونجا روبرو هستیم. البته اینو عرض بکنم که در خود ادیان ما با نقد دین دینی مواجه بودیم. از کدام نقد دینی به این معنا که در چارچوب خود ادیان نسبت به ادیان ما قبل نقد وجود داره. مثلا خب در آیین مسیحیت نسبت به نوع تمرکز آیین یهود بر شریعت و قانون و یک نوع تسلبی که در اونجا وجود داره، ما در کتاب عهد جدید نسبت به این با تعابیر نقدآمیز روبرو هستیم که محتوا و عمق و ژرفای دین به نحوی فدای ظاهر و این صورت صلبی که پیدا کرده شریعت موسوی، این رو باش روبرو هستیم. یا در اسلام نقد هم نسبت به آیین یهود وجود داره، هم نسبت به مسیحیت وجود داره، از باب این که روایتی که اونها از پیامبران دارند با تحریف مواجه شده و تلاش برای تصدیق همراه با تصحیح رو ما اونجا ملاحظه میکنیم. در اندیشه فلسفی ما شاید یکی از مهمترین خواستگاه ها در کنار رویکرد هرمنوتیک به طب و حقوق که در هر دو دایره ما با این رویکرد روبرو هستیم، شاید مهمترین حوزه‌ای که با هرمنوتیک و تلاش هرمنوتیکی روبرو هستیم در حوزه متن دینی هست. جالب دوستان دنبال کنید این پیش تاریخ رو و من توصیه‌ام اینه که این کتابی که از آقای ژان گروندن ترجمه شده، درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی، بخش قابل ملاحظه اولش رو اختصاص داده به همین چیزی که به عنوان پیش تاریخ، حالا ایشون در حوزه رهیافت هرمنوتیکی مطرح کرده عنوان پیش تاریخ رو و بسیار خوب خوندنی هم هست. این که از همون آغاز مثلا در میان یهود در حوزه اسکندرانی تلاش برای این که در چارچوب تفکر دینی اونجا مواجهه با متن دینی و مواجهه همراه با کوشش برای یک نوع تبیین عقلی رو ما باش روبرو هستیم. در حوزه اسکندرانی با چهره مثل فیلون اونجا روبرو هستیم که کوشش میکنه عهد عتیق رو و تعابیر و آیات عهد عتیق رو در اون جاهایی که به نظر میرسه یا ابهام درش وجود داره و به اصطلاح جزء متشابهات کتاب مقدس محسوب میشه و یا در جاهای عبارات روشنه اما با درک و فهم عقلانی ناسازگاره، تلاش میکنه یک جور سازگاری برقرار کنه، اونم به مدد در واقع تفسیر آلگوریک یا تفسیر تمثیلی. در کنار این با پیدایش مسیحیت خب قدمی فراتر از این برداشته شد در مواجهه هرمنوتیک متن، همونطور که عرض کردم، و متن مقدس، که در اونجا مسیحیت و پیام مسیح به منزله معنا و غایت نهایی کتاب عهد عتیق معرفی شد. عیسی عین لوگوس است که بر روی زمین ظاهر شده است و حالا سخن عیسی، پیام عیسی، تمامی حرکات و سکنات عیسی، اینها عبارتان اخرى یا تفسیر کتاب عهد عتیقه. و بنابراین یک تلاش عظیم برای اینکه گذشته از اینکه در خود به اصطلاح متن یک سازگاری برقرار بشه که در فیلون هم ملاحظه می شد، اینجا یک متن بر اساس یک جهت خاص، یک معنای خاص، یک منظر خاص، سکوپوس خاصی تفسیر بشه، جوری که بشارت‌های مثلا کتاب عهد عتیق با نظر به حالا ظهور عیسی مسیح تفسیر بشه، انذارها همینطور، آنچه که درباره سرآغازها، درباره زندگی، درباره آخرت داره مطرح میشه، اینها با این دید بهش پرداخته بشه. شاید بشه گفت که با پیدایش آیین پروتستان در مسیحیت پس از چندین سده، ما با یکی از نقاط عطف روبرو هستیم در هرمنوتیک متن دینی. و در اونجا خب شعار بازگشت به کتاب و اینکه حسبنا الکتاب، خلاصه سولا اسکریپتورا که لوتر مطرح کرد، توجه مجدد به کتاب به جای تمامی تلاش‌های خیلی گسترده و کوشش‌هایی که در سده‌های مختلف صورت گرفته بود برای اینکه یک وجه عقلانی و توجیه عقلانی برای مضامین آیین مسیحیت بخواد فراهم بشه، یک رویکرد مجدد به کتاب رو ما باشون هستیم. این رو عرض بکنم که اصلاً فلسفه مدرسی با این آرمان و با این ایده شکل گرفت که در سخنان آنسلم قدیس خودش رو نشون میده، آنسلم اهل کانتربری، که ایشون اونچه رو که در پیش گرفت به عنوان هدف این بود که تمامی مضامین ایمان رو به نحوی بشه بازیابی عقلی بکنی که کسانی که حالا محروم هستند از باور و ایمان به کتاب مقدس به عنوان وحی الهی هم براشون این مضامین قابل پذیرش باشه. این سرآغاز تلاش عظیم اندیشه مدرسی بود که خب چندین سده در جاهایی با توفیق‌هایی و در جاهایی هم با ناکامی‌هایی که به خصوص در دوره متأخر اندیشه مدرسی خودش رو نشون داد. یکی از چیزهایی که در سنت مغرب زمین تأثیرگذار شد و موجب یک جریان‌های مهمی هم شد، این بحث مربوط به در واقع دایره شناخت و توانایی های شناخت انسان و نسبت اون حالا با حقیقت، و اونم هم حقیقت دینی و هم حقیقت عقلی بود، که خب بحث پردامنه کلی ها رو برانگیخت در سده های دهم به بعد و جزء جاهایی است که من باز میخوام خدمت دوستان توجه بدم که بدون آشنایی خوب با این مباحث که خب یه خورده دشوارم هست و سنگینم هست و به تمرکز نیاز داره، ما بسیاری از تحولات اندیشه مغرب زمین حتی تا دوره معاصر و مدرن، بلکه پست مدرن رو ممکنه به درستی در نیابیم. و در اونجا ما با موضع‌گیری هایی رو به رو بودیم، از موضع رئالیسم افراطی گرفته که قائل به وجود نه فقط ذهنی بلکه خارجی کلی ها، حتی در عرض افراد ما روبرو بودیم، تا این طیف گسترده که یک سر دیگرش نومینالیسم که انکار وجود هم ذهنی و هم عینی کلی هاست. و این موضع اخیر مخصوصا اواخر قرون وسطا با پیدا شدنش تأثیر ماندگاری هم گذاشت، چون هم در نحوه نگرش و رویاوری به علم مؤثر واقع شد و هم فلسفه جدید رو با مسائلی روبرو کرد که بازم به نظرم میرسه که دامنه های اون رو ما هنوز باش روبرو هستیم. یکی دو جا من شاید اشاره خواهم کرد که چطور در شکل گیری فلسفه دین و روی کردهایی به فلسفه دین هم این مؤثر واقع شد. در این میان یکی از جریان‌هایی که باز مهم شد داستان برگردان و ترجمه های آثار هم یونان باستان و هم فیلسوفان مسلمان و به خصوص آثار ابن رشد که بیش از اونی که در منطقه در حوزه فرهنگ اسلامی در شرق مؤثر واقع بشه در غرب مؤثر واقع شد و یکی از جاهای بسیار جالبی است که تمرکز بر روش میتونه باز برای شناخت اونچه که روی داده در مغرب زمین برای ما مفید باشه. خب اینها همه در حوزه چه بحثی بود؟ در حوزه روی کرده هرمنوتیکی به متن دینی بود و همطور که عرض کردن به هر حال یکی از خواستگاه های تفکر هرمنوتیکی در مجموع به شمار میره، ولو اینکه به طور اخص این هنوز هرمنوتیک فلسفی نیست. بنابراین ما عطف نظر میکنیم از این و روی میاریم به رابطه هرمنوتیک، نه این دفعه با متن دینی بلکه تفکر هرمنوتیکی به عنوان یک رهیافت فلسفی به موضوع دین و داستان چیستی دین. من این عرض بکنم که با پیدایش نگرش نومینالیستی و پیامدهایی که این داشت، یک دوگانه ای در واقع شکل گرفت در جریان نگرش فلسفی به دین. اگر طرز تفکر موسوم به ذاتگرایانه، یه خورده تعابیر و اتیکت ها رو باید مواظب باشیم و اینجا ممکنه در این حال که مددکار ما میشه برای این مسیری که طی میکنیم، ممکنه که تضمناتی رو داشته باشه که چه بسا ذهن رو هم به جاهایی ببره که مقصود شاید نیست. اما یک گرشه ذاتگرایانه نسبت به دین، یک رویکرد ذاتگرایانه نسبت به دین که در پی این هست که به نحوی از آنها، حالا از منظر فلسفی، به یک درک، به یک تعریف از دین بتونه خودشو برسونه، اونم تعریفی که بر اساس دریافت عقلی و شهود عقلی ممکن میشه. و خب تأثیرات بسیار قابل ملاحظه طولانی رو در تاریخ اندیشه فلسفی داشته. خود موضوع دین، یا بگیم شاید در سرآغاز ها بیشتر دینداری، این مورد بحث در آثار بسیاری از فیلسوفان از عهد باستان گرفته به این طرف یا در کانون قرار گرفته و یا در حاشیه کار اونها قرار داشته و از این جهت برای خودش تاریخچه جالبی رو داره، از افلاطون گرفته و در محاوره آیتیفرون گرفته تا دیگران و کسانی که بعد آمدن در اندیشه های نو افلاطونی، در اندیشه ارسطویی و امثال اینها. و نیاز به این هست که حقیقتا ما از منظر فلسفی به این تاریخچه بپردازیم تا بدونیم که در این تفکر که صده های متمادی هم جریان داشته، چه ها گذشته و چگونه نگرش فلسفی به دین در زید این عنوان روی کرده یا گرایش ذاتگرایانه رو باش مواجه بوده ایم. اما پیامد، یکی از پیامدهای این نگاه نومینالیستی این بود که ما با خب روی کرده دیگری یه دفعه مواجه میشیم که بیش از اهتمام نسبت به ذات که دیگه امکان اون رو برای اشیا، امکان شناخت او رو برای اشیا به تدریج ناممکن میبینه، بیشتر نگرش کار کردگرایانه در قبال دین رو باش مواجه میشیم. یک نوع نگرش فانکشنالیستی در مقابل نگرش اسنشالیستی. و این که دین رو به منزله یک کار کرد ما بهش نگاه کنیم، فرق بین این که ما برای اون یک چیستی و ماهیت مستقلی قائل باشیم و یا اینکه اون رو به منزله کار کرده برای چیز دیگری بخوایم این رو دخاز بکنیم. در کار کرده، در گرایش کارکرد گرایانه، این ما با این مبنا روبرو هستیم که چیزی مثل دین به این سبب وجود داره که برای کسی که به اون قائله یک کارکرد معینی داره. البته این معناش این نیست که فرد دیندار لازم خودش نسبت به این کارکرد یک شناختی یا وقوفی داشته باشه، اما برای کسی که از بیرون حالا داره نگاه میکنه این کارکرد رو تشخیص میده و براش روشن میشه. و نکته جالب اینه که در این نگرش دین بر پایه همواره چیز دیگری هست که داره تبدیل میشه، اون کار کرده چیز دیگری بهش نگاه میشه. دین به منزله یک پدیده مستقل نیست که بهش پرداخته میشه، بلکه همواره ارجاع به چیز دیگری داره که ممکنه که عقل به مراتب بتونه بهتر اون رو تبیین بکنه و شایدم اصلا برای عقل بهتر قابل دریافته تا برای خود دین. خب این کار کرد که بیانگر چرایی وجود دینه، این چیه؟ خب در اینجاست که با پاسخهای متعدد و مختلفی ما روبرو. اگه ما بیایم کردگرایانه رو مورد توجه قرار بدیم، در یک فهرست اجمالی بخوایم از این کارکردهای مختلفی که برای دین در نظر گرفتند ما یک فهرستی تهیه کنیم و دستبندی کنیم، البته بدون ادعای استقصا و حصر، اینها به نظر میرسه که خب با توجیه‌های مختلفی برای اصل وجود دین و پیدایش دین ما روبرو هستیم. خب میدونیم که در سده 18 مثلا به خصوص، ولی خب سابقه دیرینه تری داره، خیلی در زمانه ای معتقدم که در زمانه ای که هنوز علم وجود نداشته، دین عهده‌دار تبیین پدیده های طبیعی بوده، اونم با توسل به ارجاع این پدیده ها به نیروها و قوای اسرارآمیز و خدایان و رب و نوها و امثال اینها. پس یک نگرش کارکردگرایانه به دین اینه که دین اون وقتی که هنوز علمی نبوده این رو بر عهده داشته که بیاد و این پدیده های دینی طبیعی رو بتونه برای ما بازگو کنه. یک جور شبه علمه، یک جور جایگزین برای علمی که هنوز پدید نیومده، به این چشم بهش نگاه میشه. و این تلقی وجود داره که با وقت پیدایش علم و دانش علمی دیگه شاید ضرورت این تبیین پیشین هم از میان میره و از دور خارج میشه. عرض کردم این طرز نگاه درسته که در سده 18 یک دفعه با چهره‌ای مثل آگوست کنت و فیلسوفان تحصلی خودش رو نشون میده، اما بی سابقه نیست در تاریخ اندیشه، حتی اندیشه فلسفی. با این نگاه به شکل جملات کوتاه یا تعابیر قصاری ما روبرو هستیم، نزد اپیکور، نزد لوکرتیوس، در عهد باستان هم حتی باش ما روبرو هستیم. ولی این فهم عام پسند عمومیش رو با آگوست کنت پیدا میکنه، اون هم در سده 18 و 19. اگه خاطرتون باشه دوستان، اونجا ما با این نظریه سه مرحله‌ای آگوست کنت روبرو هستیم در تاریخ اندیشه، که مرحله اولش مرحله به اصطلاح آغازین و بدویه، که اونجا نگاه چیه؟ نگاه در واقع دینی اسطوره‌ای هست که حاکم برای تبیین نسبت انسان با جهان و به اصطلاح تئولوژیک هست، در عنوان کلیش تئولوژیک، یک شکل خاصش اون وقت اسطوره است که میشه میتولوژیک در. مرحله دوم مرحله تبیین مابعد طبیعی فلسفی متافیزیکاله، که خب صداهای متمادی هم در جریان بوده و کوشش برای یک نوع تبیین عقلانی مابعد طبیعی. و بعد مرحله سوم مرحله علم و علم تحصلی و علم پوزیتیوه، این نگاه پوزیتیویستی دوران جدید، که با پیدایش اون دیگه هم دوره اول و هم دوره دوم موضوعیت خودش رو با این ترتیب از دست میده. این یک خلاصه نگرش در مواجهه کارکردگرایانه با دین هست. نگاه دوم کوششیه برای تبیین خلاصه تکلیف اخلاقی، یعنی دین داره توجیه میکنه، موجه میکنه، ضروری میکنه عمل به اخلاق، و در واقع پشتوانه اخلاق قرار میگیره به این ترتیب. چرا باید اخلاقی عمل کنیم؟ اینجا فراتر از هر چیزی و اولین پاسخ اینه که چون حکم و فرمان الهیه. و در اینجا خب دین در خدمت توجیه اخلاقه، نه فقط اخلاق، حتی در عرصه سیاست هم همینجوره، اخلاق و سیاست هر دو. کاری که در اینجا دین انجام میده چیه؟ اینه که فعل انسانی رو به یک نظامی از پاداش و کیفر که پشتوانش هم وجود خداوند و باور به خداونده، این میاد متکی میکنه، و اون هم پاداش و کیفری که دنیوی باشه و هم با لحاظ کردن زندگی دیگر یک جور پاداش و کیفر اخروی. اگر انسان در پی دستیابی به سعادت، این باید چکار بکنه؟ باید به اخلاق عمل کنه، و پشتوانه این که به اخلاق عمل بکنه هم اینه که سعادتمندی از راه عمل به دستورات و فرامین الهی است که مقدور میشه. پس توجیه میشه دین با یک چیز دیگری دوباره به عنوان یک کار کرد براش تعریف میشه، که پشتوانه برای اخلاق است با این ترتیب. خب در این نگرش خب اخلاق بنیادی تر از دینه با این ترتیب، و اونی که مستقله با حوزه مستقله اخلاقه، و دین فقط در جهت توجیه اخلاق و ایجاد یک پشتوانه برای اخلاق داره به کار گرفته میشه. خب البته بعضی وقتها هم دین در عرض اخلاق مطرح میشه و نه فقط در واقع چیزی که ارجاع به اخلاق داره، بلکه هم عرض در کنار هم قرار میگیرن. حتی در دوران جدید هم با چنین آرایی روبرو هستیم. یا فرامین الهی خواستگاه برای اخلاق میشن، یا از اون طرف وسیله برای تحکیم اخلاق. هر دو یک رابطه متقابلی رو ما در اینجا داریم و هم عرض هم دارن تر مطرح میشن. این که یک افزوده ای ما داریم اینجا بر احکام اخلاقی و اون احکام دینی هست که اینها جایگزین هم نیستند، اما یکیش مثلا ترغیب کننده به سمت اون یکی دیگه هست و یا تحکیم کننده اخلاق در میان عموم مردم هست که اون از طریق دین صورت میتونه بگیره. و اسوه‌های دینی هم به منزله کسانی که نمونه‌های بارز مثلا اخلاق هستن با این ترتیب معرفی میشن. هم در روسو ما همچین گرایشی رو داریم و هم در کانت همچین گرایشی رو داریم و از این جهت خیلی جالبه که این نسبت بازم کارکرد گرایانه است، اما اینطور نیست که یکی مبنا قرار بگیره اون یکی فقط به منزله یک امر تبعی تلقی بشه. ممکنه در عرض هم باشند اما مددکار یک دیگر هستند برای یک زندگی سعادتمندانه. به طور خاص گرایش یا نگرش کارکردگرایانه رو ما در این برای توجیه نظام اجتماعی، نظام سیاسی و امثال اینها هم باش روبرو هستیم. یعنی این توجیه کننده نظام اجتماعی یا سیاسیه و توجیه کننده حاکمیت حاکمان یا نقشی که حاکمان در جامعه ایفا می کنند. و سیاستمداران هوشمندیه که اینها فهمیدن که اگر بخواد پایدار بمونه نظام اجتماعی یا نظام سیاسی، باید یک ریشه از درون افراد بتونه پشتوانه در درون افراد پیدا کنه تا فقط به مدد در واقع توانمندی ها و الزاماتی که از ناحیه بیرون هست نباشه که این پابرجا بمونه این نظام اجتماعی سیاسی. حتی کسانی به سمت این که برای یک نوع ایجاد پایداری در شرایط اقتصادی جامعه، تا اینجا هم ما با شوبرو هستیم، این نگرش کارکردگرایانه. اگر شما به مثلا مارکس جوان و آثار دوره جوانی مارکس رو فرمایید، مخصوصا کتاب تبارشناسی اخلاقش مربوط به 1887، آیا همچین چی برو میشید که مشخصا بازگشت به مناسبات تولید، ابزار تولید و بعد دین به عنوان روبروی یک زیر بنا داره توصیف میشه و روی کرده به دین یک همچین کرده کار کرد گرایانه. در نیچه ما باش روبرو هستیم. در خلاصه رساله ایاتی سیاسی در نزد اسپینوزا که شاید بیشترین تأثیر رو ما داریم در دوریت از او باش روبرو هستیم. به هر حال اینه. حالا با تعابیر گاهی وقتا تو تیزتر و تندتر یا گاهی وقتا نه با تعابیر خلاصه سنجیده تر و وزین تر، یک همچین توجیهی برای دین. دین هم ممکنه افیون تلقی بشه از یک طرف، هم ممکنه وایه استحکام نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تلقی بشه، به هر حال یا یک نظام ایدئولوژیک و طرز فکر و نگرش ایدئولوژیک به معنای اونچه که به خصوص در سنت مارکسی از ایدئولوژی بودن و امثال اینها. در همه اینها یا جامعه و جامعه شناسی یا سیاست یا ایدئولوژی، اینا بنیادی تر هستند نسبت به دین و دین دوباره نقش کارکرد برای اینها رو ایفا میکنه. در یک رویکرد روانکاوانه ما به جانب دین داریم. دین چیست؟ یک کارکردی است و کارکرد روانی است برای از عهده برآمدن در واقع مسائلی که در زندگی انسانی اینها پیش میاد و حاکی از یک نوع فرافکنی هم شاید یا پروجکشنی باشه و در واقع این قرائت روانکاوانه درش خدا کار کرده یک پدری رو داره که کودکش رو که همواره من و شما همون کودک هستیم و باقی هم خواهیم موند، این رو با این ترتیب از مخاطرات میخواد حفظ کنه و این یک فرافکنی روانی است که از جانب ما انجام میگیره. فروید مشخصا با یه همچین نگاهی داره به دین نگاه میکنه و در واقع بازگشت دین رو هم حتی یه جوری به یک غرایزی در درون ما از جمله غریزه خود دوستی یه جور برمیگردونه و حتی تا مرتبه نارسیسم هم ایشون جلو میده، پیش میره. پیشینیان ما ابداع کردن دین رو، اون هم شایدم نه همیشه به نحو آگاهانه بلکه ناخودآگاه، برای اینکه از عهده این زندگی، حالا هم از زندگی بیرونی ما و اونجا که در مواجهه با طبیعت روبرو هستیم یا حیات درونی ما، از عهده مسائل این بتونن بر بیان و با غلبه کنن بر ناتوانی های خودشون. در اینجا در واقع دین یک نوع سوبلیماسیونه که داره انجام میگیره، پدیده ایست برای که خواستگاهش یک نوع سوبلیماسیونه و یک نوع دفع و ریجکشنه که داره در اینجا انجام میگیره. و دوباره در اینجا با پیدایش علم انسان از دست این توهم خارج میشه، به خصوص دانش روانکاوی که حالا وقوف پیدا کرده نسبت به همچین چیزی. این هم یک نگرش کارکردگرایانه نسبت به دینه. به طور خاص ما با یک رویکرد کارکردگرایانه دیگه ای روبرو هستیم که مشخصا ترس از مرگ رو برجسته میکنه. خب اینم خواستگاه روانی روانشناختی داره، اما یک تمرکزی روش هست و خب نوشته های زیادی تو این زمینه موجود هست که آگاهی انسان نمیتونه تحمل کنه، اگر همه مصائب و مشکلات دیگه زندگی رو بتونه تحمل بکنه، پدیده مرگ رو نمیتونه تحمل بکنه و در نتیجه انسان آگاهانه یا حتی با ریشه هایی که در ناخودآگاه ممکن داشته باشه ولی با وقوف داره الان چکار میکنه، میخواد اینجوری بر تناهی خودش و بر نیستی که به نظر میرسه حتمی هم هست برای او در زندگی و با بر مرگ بخواد غلبه کنه و این رو در چارچوب یک زندگی اخروی و یا باور به خداوند، باور به یک معنای خاص برای جهان و زندگی و امثال اینها داره این رو از این طریق فراهم میکنه و جوری هست که فرد تلقیش این بشه که زندگی دیگر وجود داره و او بخواهد ماند و در این بقای خودش هم یک پشتوانه داره که وجود الهیه. خب البته میدونن دوستان هیچ کدوم از این نگرش‌های کارکردگرایانه اینطور نیست که بتونه اگر ما به ادیان شناسی دین بپردازیم بتونه بر همه ادیان اصلا صدق بکنه. مثلا فرض کنید همین نکته اخیر که عرض کردم، این ترس از نیستی، خب در ادیان شرقی دعوت به سمت اصلا نیستی هست و ترس از نیستی نیست که داره مثلا یک باور دینی رو رقم میزنه اصلا. و در مورد همه این روی کردها ما یک پوشش کامل نداریم که بتونه بگه من تونستم با این روی آوردن و نحوه روی آوردن به دین تمام هم ادیان رو و یا ویژگی هایی که همه ادیان دارند رو من پوشش داده باشم. یک کوشش های مختلفی در این جهت بوده. یا مثلا فرض کنید در آیین یهود در قیاس با آیین مسیحیت و اسلام نگاه بکنیم، اینقدرها توجه به زندگی اخروی و پیامدهای زندگی اخروی پررنگ نیست که بخواد بگیم آقا تنها خواستگاه پیدایش خلاصه دین بخواد غلبه بر این درک نیستی انسان و زندگی اخروی و جاودانگی انسان و امثال اینها بخواد باشه. اینا رو از این جهت عرض کردم که بدونیم خب این رویکردها وجود داشته و بعضیش ممکنه هنوز هم طرفداران و قائلانی این داشته باشه، این دیگرش به اصطلاح کار کرد گرایانه. خب در نگاه ذاتگرایانه که در مقابل این بود، یک کوششی بود برای دستیابی به یک تعریف، تعریف اون گونه که در سنت فلسفی باش آشنا هستیم، در مابعد طبیعه باش آشنا هستیم، مشخصا به تفکر مابعد طبیعه و تعریف ویژگی های ذاتی یک شیء رو داره بیان میکنه و نه این گونه توصیف ها و توجیه هایی که بیشتر با فعل و اثر و کار کرده یک چیزی میخواد کار داشته باشه، نه به سراغ درست چیستی میرفت. و حالا اگر هم کسانی در رویکردهای جدید به عصر جدید به بعد به تدریج امکان دستیابی به همچین تعریفی رو و توصیف ذاتی رو از دین دیگه به نظرشون میرسه که شاید مقدور نیست، اما دست کم به دنبال این بودن که یک توصیف تا اونجا که مقدور جامع و اگه بشه مانع برای دین رو بتونن پیدا کنن و یه سری از تلاش ها درست تو این جهته که بدون ادعای دستیابی به ذات و چیستی دین در جهت یک توصیف قابل اتکا و پایداری مثلا از دین بتونن به دنبال اون هستن و بتونن که اینو بتونن ارائه بکنن. خب در مقابل این رویکرد ذات‌گرایانه هم که گفتیم، به خصوص با پیدایش علوم جدید و بعد هم نه فقط در عرصه علوم تجربی طبیعی بلکه در عرصه بعدن علوم انسانی هم ما با این روبرو هستیم که کوشش بشه برای اینکه نوعی درک و فهم از دین این دفعه با گرتبرداری از شیوه نزدیک شدن، یک اپروچ، یک رهیافت، یک تقربی به جانب چی؟ به جانب موضوعی مثل دین. پس علم تبدیل بشه به موضوعی برای علم دین و اینجا ساینس مشخصا و دیگه این غیر از تلاش‌های فلسفی به معنای اخص بود که خب در سابقه طولانی هم تری هم پشت سرد رو چند سده ای این تلاش ها رو ما باش مواجه بودیم. در نگرش های جدیدتر نسبت به این و رویکردهای جدیدتر نظیر رویکرد پدیدارشناسان به دین، خب در میابه که با گرت برداری از روی نحوه تقرب علوم شاید مقدور نباشه که ما به موضوعاتی نظیر موضوع دین بتونیم نزدیک بشیم. خب یک جریان مهم میشه گرفت در اواخر سده 19 و به خصوص اوائل سده 20 و اون جریان پدیدارشناسی. این که شما برخلاف رویکرد علمی و رویکردی که حتی در فلسفه گرتبرداری از روی علوم داره میکنه و جلو میره، با شناخت پدیده یا پدیده های دین به نحو پوزیتیو یا به نحو تحصلی نخواهید به سراغ دین برید، چون معتقدید که این چیزی رو شاید به شما در اختیار شما قرار نده که به منزله چیستی دین بخواد باشه. داستان پوزیتیو ریلیجنس یا پوزیتیو ریلیجیون در آلمانی در واقع یعنی ادیان اون گونه که حضور دارند، اون گونه که افراد باش زندگی میکنند، اون گونه که در جوامع مختلف شکل محصل خودشون رو دارند. این رو نقطه عزیمت مناسبی برای پاسخ دادن به پرسش از چیستی دین نمیبینند. بنابراین پدیدارشناسی رو با چی آغاز میکنند؟ با در پرانتز گذاشتن این صورتهای مختلف تحقق محصل یک پدیده، از جمله در اینجا پدیده دین، با این آغاز میکنند. سراغ این که برخلاف روی کرده متدیک و روشمندی که از پیش با پرسش متدیک خودش معلوم کرده که پاسخها در چه دایره ای لااقل میتونن باشن، به سراغ در واقع یک روشی توی نقل قول اسمش، یعنی باید قرار بدیم روشی میاد که تا اونجا که ممکن است مجال بده یک پدیدهی خودش رو خودش معرفی کنه و نخواهیم ما از بیرون با روش از پیش تعریف شده و پاسخهایی که حیطه‌هاش از قبل حداقل معلومه، ولو تفاوت در پاسخ هم باشه اصلش معلومه و متکیه بر یک نوع تفکر در نهایت تفکر ریاضی هم هست، ما بخوایم چیکار کنیم؟ ما بخوایم چیزی به نام دین رو حالا بخوایم ما بهش برسیم. به جای اون ما مجال این رو فراهم کنیم که ما در اندیشیدن درباره دین اون چه که در واقع در اندیشه می شود از این دفعه دوباره ذات، منتها این دفعه ذات رو باید حواسمون باشه که ذات تعریف شده در مابعد طبیعی سنتی نیست، بلکه ذات پدیدارشناسانه است. ما خودمون رو به ذات دین بخوایم برسونیم و البته همچنان در این پدیدارشناسی به رغم این که گامی فراتر نهاده از این که دین رو به منزله یک وجودی و موجودی فرادست موجوده مثل موجودات طبیعی که ما باشون روبرو هستیم، دیگه برخورد با دین به این منزله نمی کنه، ولی از به یه معنا از ابجکتیویسم و عینیتگرایی علمی تحصیلی و فلسفه پشتوانه اون فاصله داره میگیره و به منزله شی یا ابجکتیواسیون و ابجکتیو نگاه نمیکنه به این پدیده ها، اما از طرف دیگه کماکان بنیانش در یک تفکری است که خواستگاهش اون وجهی از سوژه است که ما اون رو آگاهی میدانیم. من البته تو این ترسیمی که کردم ایستگاه‌های تاریخی این تفکر رو از تفکر عصر جدید به این طرف، به خصوص از دکارت و اسپینوزا و دیگران تا بیایم به کانت و هگل و اینها، من چون فرصت برای همچین کاری نبود، با اینکه خیلی به ما آگاهی میده نسبت به این مسئله و خصوص که ما این پیشینه رو بدونیم، صرف نظر کردم و محدود هم نیست در این فرصتی که ما در اختیار داریم. اما میخواستم خدمتتون عرض کنم که در این رویکرد همچنان تکیگاه اصلی ما همون بنیانی است که در عصر جدید گذاشته شده بر پایه سوژه، منتها الان در سطح آگاهی و لایه آگاهی، اونم آگاهی نه در تعریفی از آگاهی که در اندیشه هگلی باش رو هستیم، بلکه آگاهی در فضای پدیدارشناسانه است که ما باش رو هستیم و تکیه بر روی کماکان فاعل اندیشنده رو اینجا داریم. حالا قدمی هم ممکنه فراتر گذاشته باشیم که حتما گذاشتیم و اینجا با یک در واقع درک بین ازهانی یا اینتر سابجکتیو روبرو هستیم که مجال بخواد بده که در یک درک بین ازهانی پدیده‌ای به نام دین از خودش چه ویژگی هایی رو آشکار کنه و ما بتونیم بر بشکنیم این ویژگی ها رو زیر عنوان پدیدار شناسی دین باش رو به رو هستیم. خب نگرش هرمنوتیکی خب در اینجا ما با یک گام بسیار فراتر روبرو هست. هرمنوتیک فلسفی موضوعش در اصل خود فهمه و فهم فهمه و میدونیم که طرح این مسئله اصل در واقع هرمنوتیک در هرمنوتیک فلسفی در دایره اندیشه هایدگری به خصوص در داستان در واقع هرمنوتیک فاکتیسیته شکل گرفت و هرمنوتیک واقع بودگی به اصطلاح اونجور که ترجمه شده. اونچه که در این تفکر مهمه در قیاس با پدیدارشناسی که ما باش در فضای هوسرلی و بعد هوسرلی آشنا شدیم، این تمرکز بر روی وجود و خواستگاه وجودی. نگرش و رهیافت هرمنوتیکی در کوششش بر اینه که از موضوعی که باش مواجه میشه بتونه درک و فهمی رو بهش برسه که بنیان وجودی اون رو مد نظر داره و در چشم داره. و راستش رو بخواید این نگرش در بن خودش معتقده که پرسش فلسفی اصلی هم همینه. اگر شما تلاش کنید تمامی پدیده ها رو به نحوی از انها، به خصوص پدیده هایی که در با انسان دارن نسبت میگیرن، که دین هم با انسان نسبت میگیره، برای اینکه در از این نگرش ها تلقی این باشه که اصلا برآمده از وجود انسانیه، ممکنه جایی باشه که نه، لزوما این نیست که برآمده از وجود انسانی باشه، ولی در نسبت با انسانه که معنی پیدا میکنه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه. اگر که ما نتونیم خواستگاه وجودی این رو بهش بپردازیم و از منظر وجودی نتونیم بهش نگاه بکنیم، در این صورت این پرسش هست که آیا ما در همون کوشش برای پاسخ فلسفی دادن به چیستی یک چیزی که حالا الان میشه چیستی دین، آیا در این جهت قدم برداشتیم یا نه؟ مثلا فرض کنید که در کوشش هایی که در ساحت علمی در جهت درک پدیده هایی مثل پدیده دین حالا بر پایه یک نوع آنتروپولوژی علمی، انسانشناسی علمی داره صورت میگیره، چه در مورد ویژگی های فرد انسانی، خواستگاه های بیولوژی که حتی فرد انسانی از اونجا شما شروع بفرمایید تا برسید به خواستگاه های اجتماعی و مناسبات اجتماعی انسانی و بازگشت در واقع مطالعه دین بر اساس منظر آنتروپولوژیک، منظر انسانشناسانه، آیا در اینجا ما پاسخ درخوری رو تونستیم برای پرسش از چیستی دین بهش نزدیک بشیم یا نه؟ بنابراین آیا هدف گذاری که ما انجام دادیم با شیوهی که در پیش گرفتیم و رهیافتی که در پیش گرفتیم تا چه اندازه این سازگاره و چه انتظاری رو ما باید علل قاعده از همون آغاز با مبنا قرار دادن یک چنین روی کردی می داشتیم و اگر اون برای ما حاصل شد آیا پاسخ روشنی به داستان چیستی دین هست؟ یا مثلا کوشش هایی که به نحوی از انها در نگرش به نگرش کیهان شناسانه، جهان شناسانه و امثال اینها ما به عنوان پایه و مبنا حالا برای چی؟ برای رویاوری به جانب چیزی به نام دین ما اگر به سراغش رفتیم، آیا این از همون آغاز ما جهتگیری پرسش از دین رو ما در یک چارچوبی ما تعریف نکردیم که اون امکان پاسخگویی رو از همون ابتدا محدود کردیم به این مبنایی که برگزیدیم؟ بنابراین به درستی هایدگر تشخیص داده بود که پرسش از دین پرسشی است که متأخر از پرسش از وجود، و بنابراین ابتدا باید به سراغ پرسش از وجود رفت و از طریق پرسش از وجوده که ما انواع مختلف این وجود رو اون وقت از جمله وجودی که خود رو در چهره دین داره نشون میده ما برای اون مقدور میشه که اصلا بتونیم پاسخی در خور این سوال که ذات دین، حقیقت دین چیست، دین چیست رو ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. در کتاب نامه درباره اومانیسم تصریح میکنه هایدگر به این مسئله که مسئله در واقع دین مسئله است که پس از پرداختن به یک انتولوژی، حالا این دفعه در معنای هایدگری برای ما میتونه طرح بشه به نحوی که عارف از منظر وجودی بتونه به گونه فراخوری پاسخ داده بشه، و این فقط در خصوص دین هم نیست. درک این که پرسش فلسفی در حقیقت وقتی نزدیک میشه به اون جایی که حیطه خودشه، یعنی حیطه خود فلسفه است که پرسشش پرسش اونتولوژی باشه، و مقصودش از اونتولوژی هم اینجا نه اونتولوژی دیرینه و تاریخی، یعنی اونچه که با ارسطو شکل گرفت و پرسش از موجود به ماه و موجوده، یعنی موجود شناسان است، بلکه پرسش از وجود مشخصا و تمایزی که او در به اصطلاح تمایز اونتولوژیک یا اونتولوژیکال دیفرنسی که او بین وجود و موجود قائله و معتقده که این پرسش به رغم اینکه در آغازها و سرآغازهای فلسفه هم در دیدرس اول قرار گرفت، اما به جای اینکه پاسخ خودش رو از وجود بتونه دریافت کنه با موجود و شناخت هستی موجود و بعد هم حتی چیستی به عنوان چه هستی این موجود الان پی گرفت و دنبال کرد و از این جهت از پرسش وجود فاصله گرفت و دور افتاد. درک از وجود انسانی از منظر وجودی، اونم حتی نه وجود اکسیستانسیالیستی که در اونجا شما اوصاف زندگی انسان به منزله موجود انسانی رو دارید بهش میپردازید، بلکه از انسان به منزله بروز وجود، بروز هستی به تعبیر او، هستی وقتی دارم میگم معادل برای زایی نیست که هایدگر وقتی میخواد بهش اشاره کنه، دیگه موجودیت موجود هم نیست و فراتر از موجودیت موجود و فراتر از وجود موجود خود هستی است که خود رو در دای دازاین داره آشکار میکنه و حقیقت خودش رو در او داره به ظهور میرسونه و اون وقت از اون دریچه حالا بعد نگاه بکنیم ببینیم که حالا توی این نحوه بروزی که اینجا داره در عرصه‌ای مثل عرصه نسبت محوری ترین مفهوم دین که الوهیت یا خداونده در ادیان ابراهیمی مشخصا خداونده با وجود چیه و اگر ما اون رو تونستیم لااقل حیطه‌ای از اون رو در تقربی نسبت بهش بتونیم پیدا کنیم به این معنا که در افق دید ما اصلا دوباره بتونه ظاهر بشه، اون وقتی که ما برامون پرسش از چیستی دین معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه و نمیلغزه توی این مسیرهایی که به بعضیش اشاره کردم، اونم خیلی فشرده و با شتاب، مثلا نمیلغزه به سمت نگرش به دین به منزله یک امر فرادست مثل سایر پدیده‌هایی که در طبیعت و عرصه طبیعی باش رو برو هستیم، نمیلغزه به وادی در واقع نگرش به دین به عنوان ظهورات یک موجود انسانی که حالا تازه خود اون انسان رو نحوه تقربی که ما بهش پیدا کردیم دوباره یا نحوه تقرب علمی باشه که همطور که به میز و صندلی و درخت و اینها داریم میپردازیم و روی میاریم با همون روی کرد به جانب رو ما حرکت کردیم و تازه این رو به عنوان یک امر طبعی نسبت به این انسان و یک کار کردی از رابطه برقرار کردن این انسان با هستی ما بخوایم تبیین کنیم و تلاش کنیم که دین رو این گونه از این دریچه بخوایم بفهمیم. بنابراین تفکر هرمنوتیک فلسفی تفکری است که اگر به دین میپردازه با نظر به این بنیان وجودیش باید بپردازه. حالا اینکه خود هایدگر چه مسیر رو طی کرد یک بحث جداگانه است که خب خود اونم جالبه، اما من در معرفی این روی کرده که عرض کردم قصدم خود روی کرده به موضوع بود، فارغ از رأی یا مسیری رو که به تعبیر خود هایدگر میگه من یک مسیرم، مسیری رو که کسی مثل هایدگر طی کرده. فقط برای اینکه دوستان اجمالاً بدونید که این مسیر رو کجا باید رد پاش رو ما دنبال کنیم در هایدگر، باید عرض کنم خدمتتون که ایشون به این قائل میشه که در نهایت ما به مسیر ما بعد از طبیعه که طی شده تا کنون و فلسفه مترادف با ما بعد از طبیعه تلقی شده، بعد از سرآغازهاش که معتقده که این گونه نبوده ولی بعداً افتاده به ریل ما بعد از طبیعه و صده های متمادی بلکه هزاره ها رو طی کرده، ما در پایان این مسیر عنوان مولود طبیعی این مسیر به تکنیک رسیدیم و در بستر فهم ما از وجود به منزله تکنیک که استوار بر پایه درک ما از تکنیک هم هست، ما با غیاب کامل طرح پرسش وجود روبرو هستیم و در نتیجه خود این غیاب سرآغاز تفکری جدید، تفکری متفاوت با آنچه که در این صده ها پشت سر گذاشتیم و تفکری که به منزله یک سرآغاز جدید در اندیشیدن بشر هم تلقی میشه و این اندیشه، اندیشه نه علمی است و نه اندیشه مابعد طبیعی، با نوع دیگری از اندیشیدن، نوع دیگری که در مسیری که در پیش خواهد گرفت اصلا مواجهه و نحوه نسبت گرفتنش با وجود با اونچه که تا کنون بوده متفاوت بوده. حالا وارد باز اون بخش نمیشیم، من عرض کردم فقط اشاره است. ایشون جایگزین نظام و تفکر نظام اندیش یعنی سیستماتیک اندیش، سیستم ویژگی تفکر آینده رو، ویژگی در واقع تفکر یعنی اون نمونه‌ای که میخواد ارائه کنه برای اون تفکر، میگه نمونه‌ای است که ما از موسیقی برمیگیریم و داستان فوگ است و فوگونگ. و خب خیلی جالبه با این شش مرحله در واقع برای این قاعده که در هر کدوم از اینها که فوگونگ یک فوگن، کل این فوگ حضور داره. چطور در یک ملودی شما ممکنه در پرده های مختلف یه چیزی رو بنوازید ولی یک آهنگی که دارید بنوازید و بعد هر کدوم از اینا تمام این ملودی و آهنگ هستن ولو اینکه در یک پرده دیگر هستن و فوگونگ رو یه چیزی نزدیک این بفهمیم. البته پرده نیست فوگونگ، ولی خواستم خدمت دوستانشون بدم که چطور هر فوگونگی رو ایشون این در واقع حضور کل میبینه در الکل و فلکل، خلاصه اینجور داره نگاه میکنه به این. و بعد جالبه که در اونجا در پایان این مراحل بعد از اینکه طی شد این هر کدوم از این مراحل رو، توصیفی که ازش داره رو عرض میکنم طی شد، چون هر کدوم از این مراحل مستقلن در واقع، ولی در این حال در پایان ایشون به یک تعبیر خیلی غریب میرسه و اون هم داستان واپسین خداست که شاید اگر بخواد از این منظر نگاه به چیزی به نام پدیده دین بشه، با یک درک بسیار متفاوتی از دین. دین دیگه فقط این نهادهای رسمی قطعا نیست، دین فقط مناسک دیگه نیست، دین فقط اونچه که از طریق ادیان و مذاهب محصل به اصطلاح با اون آشنا هستیم نیست. دین به عنوان یک حوزه بروزی و ظهوری از خود هستی است و نسبت گرفتن انسان با هستی است که در این دایره خودش رو آشکار میکنه. خب برگردیم به عنوانی که ما داشتیم. در عنوان ما داستان سر رهیافت هرمنوتیک و مهمترین تفاوتی که عرض کردم در اینجا در رهیافت هرمنوتیکی داریم به جانب دین اینه که ما دین رو به منظره بروز وجود اینجا داریم تلقی میکنیم و وقتی به منظره بروز وجود تلقی میکنیم اوصاف وجودی این نحوه بروز وجود باید تلاش کنیم بهش دست پیدا کنیم و این چیزیست که به نظر میرسه که یک آغاز نوینی رو میطلبه. اونچه که پشت سر گذاشته این نه خطا بوده نه اشتباه بوده، در هر مرحله ای ما دریافتی که مقدور شده رو ما پشت سر دیدیم، اما به نظر میرسه که در این روی کرد که روی کرده وجودیه به جانب مسائله، در ضمن عبور از دالان اونچه که پشت سر گذاشتیم ما متوجه بیشتر شدیم که محل در واقع پرسش و نوع پرسش، یعنی هم اون چیزی که مورد پرسش ماست، مسئول منه ماست به اصطلاح، و هم اون چیزی که ازش داریم میپرسیم، یعنی مسئول عنه ما به تعبیر عربی دست بفراکته و دست ارفراکته توی آلمانی، چیزیست که تا کنون شاید ما درستی این پرسش، یعنی حل فراخورش و نحوه پرسش فراخورش رو سراغش نرفتیم و باید از کار تازه در بیاد. این طرز نگرشی است که در نگرش هرمنوتیکی وجود داره و عرض کردم اینجا سخن از هرمنوتیک فلسفی است، اینجا داستان هرمنوتیک متن نیست و چون غالبا دوستان با فضای هرمنوتیک متن آشنا هستند، جستجوهاشون هم در چارچوب هرمنوتیک متن بوده که آقا با یک متن چگونه باید برخورد کرد، هم از اینکه متنتون مکتوب باشه ملفوظ باشه یا نه مکتوب باشه نه ملفوظ باشه، اینجوری دیدند مسئله رو غالبا. و نوشته هایی که ما ملاحظه میکنیم زیر عنوان هرمنوتیک و روی کرده هرمنوتیکی، تمرکزشون غالبا بر روی هرمنوتیک متنه و اونچه که به عنوان هرمنوتیک فلسفی به دنبالش بوده اند رو شاید کمتر بهش پرداختن. خب من امیدوارم که این ترسیم خیلی خیلی شتاب زده و اجمالی که یک گلچین از هر جایی رو من برداشتم و آوردم خدمت دوستان تا پیش چشمتون یک تصویری رو بتونم ارائه بکنم، امیدوارم که تونسته باشه حداقل افق بحث رو نشون بده و فراتر از این رو واقعا یک مجال خوبی رو میخواد. من اتفاقا به نظرم رسید که باید تلاش کنیم هم بشناسیم هم معرفی کنیم هم خوب نوشته بشه متنهایی که بتونه این مسیر رو از این منظر نشون بده و اینکه اگر در این روی کرد در این رهیافت که رهیافت هرمنوتیکی سخن از موضوعی به نام دین و پرداختن به موضوعی به نام دین داره صورت میگیره، چه از پیش تاریخش و مراحلی که طی کرده و چه از سرآغاز اون به عنوان یک روی کرد رهیافت فلسفی در دورانی که پشت سر داریم و چندان طولانی هم نیست، دهه هایی که پشت سر داریم، دوباره حالا در منظر ما در افق نگاه ما مسئله دین رو چه بسا از نو اون هم با تکیه بر بنیانهای وجودیش بتونه طرح کنه. من به نظرم رسید که در این حد اون چه که برای مقدور بود رو خدمت دوستان با تمام نقایصی که حتما داشته این ارائه که بنده داشتم، امیدوارم که تونسته باشم منتقل کرده باشم و اگر دوستان سوالی پرسشی مطلبی دارن من شنیدن آماده شنیدن این پرسش ها تکمله ها نقد ها خدمت دوستان هستم. هست.
دکتر دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید، خیلی متشکر از وقتی که گذاشتید و از طرح بحث. من برای اینکه در واقع باب گفتگو و سوال باز بشه، اجازه میخوام که خودم یه سوالی رو مطرح بکنم و بعدم بقیه دوستان سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد. در واقع این طرحی که اینجا از هایدگر شما معرفی کردید، اگر که با تمام حرفایی که هایدگر درباره عبور از تاریخ متافیزیک در واقع گفته فهمیده بشه، به ما پیشنهاد یا چشم‌انداز یک چیزی که برای ما ناآشناست رو میده. یعنی من اینو میفهمم، اما از اون طرف اگر اینطوری نباشه، من میخوام در واقع از بیان شما بدونم که آیا شما فرق شدیدی بین این و مثلا اون چیزی که در عرفان نظری، در سنت عرفان وجودی، مثلا چه حالا در ابن عربی چه شاگردان مدرسه وجود داره دیده میشه، یا اینکه نه همونه؟
ببینید، دو بخش داره این مسئله. یکی نقد در واقع نسبت به نگاه نومینالیستی از وجود، به خصوص که میگم نومینالیستی در امتداد مسئله نگرش مابعد طبیعی، که در نگرش مابعد طبیعی اون یک نوع خواست و ارادهی برای سلطه رو میبینه و این که ما کوشش در هر حال داریم میکنیم یه چیزی از آن خود کنیم. این کوشش برای از آن خود کردن خودش رو در چهره هم فلسفی و مابعد طبیعی و هم بعدن در چهره علوم هم داره خودش رو نشون میده. میخواد نشون بده این کوشش برای از آن خود کردن توش یک عنصر سلطه وجود داره و ابتدا باید از این بتونیم فراتر بریم. این یک. و اون چه که کماکان در پیش هست یک نوع اندیشه است و یک نوع فکر و اندیشه ای از نوع دیگر است. رها کردن اندیشه نیست، خود رو سپردن به غیر اندیشه نیست. در این که ما گویی یک جایی، یک نقطه ای رو داریم که ما میتونیم اونجا خودمون رو رها کنیم و فقط در بی اندیشگی یه جور بخوایم به سر ببریم، این نیست. بستگی داره شما عرفان رو وقت چی بفهمید. ما میدونید اگه وارد همین نگاه توی عرفان بشیم، اون وقت هم تفاوت مهم در نگرش های عرفانی، حتی در سنت عرفان ادیان ابراهیمی، حتی در سنت فلسفه، یعنی از میخوام عرفان اسلامی، میبینید که تفاوت های قابل ملاحظه ما داریم میبینیم. یعنی وقتی میگیم عرفان یه خلاصه درک واحد و دریافت واحد نیست، باید بگیم عرفان در کدوم درک از خود عرفان. وقتی شما وارد میشید خب ممکنه متفاوت باشه پاسخهایی که اینجا دارید. به هر حال دعوت او و فراخوان او به سمت رها کردن اندیشه و فکر نیست. کماکان فکر است، فکر داره تلاش میکنه که به یک در واقع قدم بگذاره به یک عرصه غیر از عرصه علمی و غیر از عرصه فلسفی به معنای ما بعد طبیعی که منجر شده در نهایت به یه همچین نقطه‌ای که ما الان درش قرار داریم، که غیاب، با غیاب وجود میگه ما روبرو هستیم. و حتی در نوع نگرش عرفانی که نحوه دیگری از مرئی بودن چیزی بر ما، و حضور به معنای حضور نزد ما. یعنی خیلی خوب جالبه شناخت حضوری که مثلا بعضی از آیا علم حضوری، شناخت حضوری بعضیش، این حضور را باید ببینیم اونجا چی معنا میشه. اگر حضور حضور نزد ماست، دوباره ممکنه بگیم که آیا این با این نگرشی که هایدگر دنبال میکنه چقدر قرابت داره و نزدیکی داره. به گمان خودش که به نظر میرسه فاصله داره این تا. ما اگر نگاه میکنیم فارغ از حالا هایدگر به عنوان کسی که میخواد ارزیابی بکنه، ممکنه در یه جاهایی با تلقیهایی از عرفان احساس کنیم که قرابت و نزدیکی ممکنه پیدا بکنه، ولی با تلقیهایی از عرفان هم ممکنه خیلی خیلی فاصله هنوز زیاد باشه. و از این جهت این دوتا رو مترادف شمردن به نظر من یه نوع تحویله. یک نوع، البته اینم عرض بکنم، خب هر کسی میتونه از هر اندیشه قرائتی داشته باشه و فهمی داشته باشه و من هیچ کس رو ملامت نمی کنم به خاطر اینکه چرا این تلقی رو داره. اینی که من خواستم عرض بکنم در جهت معرفی بود. حتی ممکنه بپرسید که آیا خودت وقتی مواجه میشی با مسئله، آیا همه وجوهی که اینجا بیان شد مد نظر خودت هم هست یا نه؟ بنده ممکنه جاهای بگم آقا اون که من بهش تا حالا رسیدم، تا تونستم بهش دسترسی پیدا کنم، همه جا با این همپوشانی نداره. با این خواستم معرفی بکنم، چون شما فرموده بودید که غرض این هستش که دوستان برگزار کننده گفتن که غرض این هست که در واقع این رهیافت‌ها و اپروچ‌های مختلف به جانب دین معرفی بشه. اونی که برای من احساس کردم یه خود مقدورتره که بتونم خدمت دوستان عرض بکنم این بود، و الا این معناش این نیست که بنده حالا در تمامی این مراحل و نکاتی که گفته شد با یک رأی یا یک گرایش حتما هم داستانم، ولی میخوام عرض بکنم به نظر میرسه که به رغم این که ما میتونیم از هر اندیشه ای یک فهم و قرائتی داشته باشیم، بالاخره ما قرائت فراخور و نافراخور، سازگار و ناسازگار داریم. به نظر من قرائت عرفانی ما به رغم این که در خیلی جاها برای ما قابل فهمتر میکنه خیلی هایدگر، یعنی ما احساس کنیم میفهمیم او چی داره میگه، اما در یه جاهایی هم به نظر میرسه اگه بخوایم با همون قرائت کل اندیشه هایدگر رو بگیم دریافتیم و وقت دور افتادیم ازش. و از این جهت میخوام عرض بکنم که لزوماً این دوتا با هم همراستا معلوم نیست باشن.
آیده تو هم یه سوال گفتاری داریم هم یه سوال نوشتاری. نمیدونم هر کدوم میخوان، شما نوشته رو اول جواب بدید، میخواید آقای علی نژاد بپرسه سوالش رو، علیکم سلام، میخواید سوال آقای احمدی رو جواب بدید؟
بله، گفتن که بر چه اساسی واپسین خدا میتواند با امر دینی مورد نسبت قرار بگیرد؟ مورد نسبت رو من نتونستم بفهمم که چی میخوام بگم. میخواستم عرض بکنم که اگر مسئله محوری دین در هر حال امر قدسی است، حالا اگه بخوایم عام ترین چیز رو بگیم، و بازم امر قدسی خودش یک وجه خاصی رو داره بیان میکنه، ولی اگر این سوال مطرحه که آیا امر قدسی اساساً در شرایط اندیشه فلسفی کنونی ما تا چه اندازه امکان این که خودش رو آشکار بکنه و بروز بتونه پیدا کنه رو داره، و آیا میشه امروز اساساً از امکان امر قدسی سخن گفت با این افقی که ما داریم نگاه میکنیم؟ و ما که داریم عرض میکنم، مقصودم این فرد و اون فرد یا این جامعه و اون جامعه نیست، اون سطحی که داره بهش نگاه میشه الان به عنوان پرسش فلسفی، آیا با این میتونه خودش رو آشکار کنه؟ ایشون میخواد بگه که نه، در چنین افقی امکانش در واقع وجود نداره، و بنابراین ما نیاز داریم به این که وجود خودش رو یا هستی خودش رو آشکار کنه در یک در واقع ظهور دیگری و ظهور مجددی در درون این غیاب اتفاقاً، یعنی عمق این غیاب، هرچه این غیاب غلظتش خلاصه بیشتر میشه، این زمینه برای این ظهور نوع در واقع هستی و سرآغاز دیگر برای ما محدودتر میشه. جالبش اینه که همونطور که عرض کردم، هایدگری که در مجموع در آثارش اگه دقت کرده باشین یک نوع پرهیزی وجود داره در مجموع از این که بحث الوهیت و دین رو مطرح بکنه، و شاید هم دلیل عمدش اینه که نگران اینه که نکنه با جریانهای الهیاتی معاصر خودش به نحوی اشتباه گرفته بشه از یک سو، و از طرف دیگه از جانب کسانی که فلسفه ورزی میکنند و مدعی فلسفه ورزی هستند و حتی در جمعهایی مثل حلقه وین و امثال اینها فلسفه ورزی جدی رو اون اصلا میتونند و ما بقیه رو اصلا فلسفی شاید نمیبینند، پیش روی فلسفیش به جانب موضوع جدی گرفته نشه. شاید هم اینه که آدم احساس میکنه یک نوع پرهیز وجود داره در اینجا. و حالا یه وقتی بحث یک گادامر هم داشته در باب در واقع خودش و هایدگر و مسئله خدا که خوندنی هم هست، جا داره که دوستان یه وقتی بهش برسن. میخوام عرض بکنم که جالبه که در این طرح پس از رخداد در واقع و داستر طرح مسئله رخداد، ما دوباره با مفهوم مثل اصلا به بابا نامی مثل نام خدا دوباره در اینجا روبرو میشیم. منتها هم تو که عرض کردم، این خدا نه خدای کلامیست نه خدای الهیاتیست، این خدا و واپس این خدا به منزله دوباره حضور وجود است در موقعیتی که دیگه به نظر میرسه وجود امکان حضور خودش رو به خاطر اینکه تحویل برده شده به هر آنچه که ما عنوان علم و تکنیک و مظاهر تکنیک میشناسیم، دیگه به نظر میرسه که از دست داده. اینه مسئله. حالا من نتونستم راستش، آیا منظور از ظهور امر قدسی همون رخداد وجوده؟ میخوام عرض کنم که باز مترادف هم قرار ندیم، اما وقتی شما فوق ششمتون میشه واپس این خدا، بنابراین حتما با ارائگنیس یا با رخداد این گره خود و باز این مصاحبه آخر هایدگر رو هم دوستان حتما شنیدید که جمله معروفی که خیلی هم مورد تفسیرهای مختلف قرار گرفته، حرفای مختلف در بارش زدن، که تنها یک خدا دیگر میتواند ما رو از این وضعیت که هستیم خارج کنه. میخواد بگه تنها در واقع دوباره آشکارگی وجود پنهان شده ای که در پس اون چیزهایی که در شکل تقلیل یافتش الان همونا به عنوان وجود تلقی میشه، دوباره آشکار شدنش مجال این رو میتونه بده که اگرم امر قدسی بخواد طرح بشه، بر اون پایه دوباره طرح بشه، نه امر قدسی که بخواد از خلال باورهای کلامی یا الهیات بالمعنی الاخص در فضای متافیزیکی یا در فضای در واقع الهیات در نسبت با بنیان سوبژکتیوی که الان نه فقط شناخت پیدا کرده بلکه کل هستی پیدا کرده و هستی اونیست که از ناحیه سوبژکتیویته اصلا یک جوری قوام خودش رو داره پیدا میکنه و اینجوری فهمیده میشه و نه فقط به عنوان یک وجهی از وجوه زندگی انسانی با مبنای آنتروپولوژیک و امثال اینها، بلکه بتونه امر قدسی خودش رو در قدسی بودنش بخواد آشکار کنه، اون فکر بکنم که مقصودش اینه که اون از پیامدهای ارائگنس رخ داد.
تو این آقای علی نژاد هم دستشون بلند کرد.
من میتونم یه حرف بزنم؟
شما خیلی حرفا میتونید بزنید جناب. من ندیدم دست شما رو، خیلی عذرخواهی
میکنم. تسلیم بکنم. خیلی ممنون از سخنرانیتون. خواستم که دین رو با فلسفه دین محک میزنن، ولی ادیان مختلف هیچ کنم همدیگر رو قبول ندارن. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟
خب گفت که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. نگفت موسی و فرعون در جنگ شد، بله، گفت موسی با موسی در جنگ شد. اتفاقا وقتی اشکال محصل خودش رو مخصوصا پیدا میکنه، وقتی خودش رو به خصوص در قالب باورهای کلامی محصور ممکنه بکنه، وقتی خودش رو در اشکال مناسک خاص فقط به اون شکل، فقط برای بسیاری از افراد دین یه سلسله مناسک بیشتر نیست تا اصلا دین مناسکه، ممکنه برای خیلی برای افرادی هم خیلی فراتر از مناسک باشه، ولی بیا برای بیشتر مردم در واقع دین مناسکی رو دارن اصلا زندگی میکنن باشه و اون رو دین تلقی میکنن. یعنی در واقع میخوام بگم وقتی که این اشکال خودش رو پیدا کرد و شد همون دین پوزیتیو، اون وقت حتما توش تفاوت ها پیش میاد. و به خصوص که جالبه، اتفاقا هرچه که عمق تعلق خاطر نسبت به این بالاتر میره، زمینه اون وقت اختلاف و برخورد و منحصر دیدن حق در و حقیقت در خود و امثال اینا بیشتر میشه و بنابراین جای تعجب نیست. این نگاهی که ما دنبال کردیم
یه مسئله که هست، اگر فلسفه دین یه چیز صلح‌آمیزه، ولی این دین‌های مختلف باعث اختلاف و دشمنی میشه، اینو چیکار باید کرد؟
من میخوام بگم به پایین فلسفه دین هم بستگی داره چی میفهمیم از فلسفه دین، اگر نه اونم میتونه اتفاقا باعث مواجهه های خیلی سخت رویاروی هم بشه. و اتفاقا این دعوتی که الان یا این روی کردی که الان سعی کردم یه جوری ترسیم کنم، میخواد فراتر از اونچه که فلسفه های دین اصطلاحی هست و الان ممکنه در سطح آکادمیک فقط داره میپردازه، میخواد مجال بده به این که باز حقیقت دینی خودش رو فراتر از در واقع حتی این فلسفه ها بتونه خودش رو بروز بده. بپایم که ما از یه چاله در نیاییم به یه چاه دیگه در نیفتیم.
خیلی ممنون، مرسی.
یک سوال مکتوب دیگه آقای عبداللهی، من البته چون ریزه باید هی میام جلو برای اینکه بتونم بخونم. فرمودند که هرمنوتیک فلسفی و ارتباط وجودی با دین چیست؟ در واقع آیا دین در این تعریف امری
شخصی نمی‌شود؟
آره، شخصی نمی‌شود که در این صورت پدیدار آموزه های خصوصا اجتماعی دین به خصوص در اسلام چگونه تعمیده شد میتوان در مورد آنها گفت. ببینید، اتفاقا میخوام از کنم به هیچ وجه در چارچوب شخصی شاید ما نباید اون وقت یک همچین بروز و ظهور رو ببینید. آخه شخصی وقتی گفتیم یه وقت به این معنا که یه امری، حالا من شخصی رو به پرایویت اول تجربه بکنم. وقتی شما گفتین پرایویت یعنی این که اصلا خود کلمه جالبه، وقتی شما گفتین امر پرایویت یعنی دیگران رو نفی میکنه و از تو دایرش خارج میکنه، اصلا این با بروز و با ظهور خیلی سازگار نیست. اینو عرض بکنم، داستان این نیست که وجود خود رو عرضه میکند و من دوباره من او رو از آن خودم میکنم. حالا قبلا یه جور از آن خود کردن، حالا یه جور از آن خود کردن، یه قدم حتی از این فراتره. این داستان در یک میانی این ظهور بروز میکنه و همونطور که من از این طریق در واقع در پی از آن کردن ممکنه بخوام بر بیام، اتفاقا خود اون حقیقته داره منو از آن خودش میکنه. اینو متوجه باشیم که این دوباره از موضع یک شخص که اینجا وایساده و میخواد حالا این دفعه درک دیگری بروز دیگری از وجود و از آن خودش بکنه و بیاره تو چارچوب افق خودش قرار بده و محصور در اون باشه، نه یک افق بر اصلا افق از روی شما باز میکنه و گشایشی در افق برای شما ایجاد میکنه، نه داخل کردن یک چیزی در افق کنونی شما. و حالا اگر ما با همون نگاه که گادامری هم بخوایم نگاه بکنیم، اینجوریه، شما در ماجرای فهم کارتون اینه که چیزی رو میارید، بله، و وجود خودش رو آشکار میکنه و در نقطه التقاء میان این دو هستش که شما براتون فهم حاصل میشه، بله؟ ولی اینجا هنوز دارید تو چارچوب فهم حرکت میکنید. در اینجا و سخنی که هایدگر نسبت به این مسئله داره، داستان داستان رخداده. داستان رخداد معناش این نیست که من با یک امر از پیش مهیا شده ای الان روبرو هستم. رخداد معناش بروزه که بروز جدیده و غیر منتظره است، غریبه اصلا، با شما قرابت داریم و به یه معنا شما رو از آن خود میکنه، همطور که شما در تلاش هستید این که از آن سازی بکنید. چون این رخداد خدمتتون عرض کنم تو آلمانی خیلی ارایگنس، من دارم سعی میکنم معرفی فهم هایدگر رو بگم خدمت دوستان، ارایگنس یکیش به معنای رخ دادن است، یکیش به معنای از آن خود کردن است. و این از آن خود کردن و از آن خود شدنه، یعنی این طور نیست که شما دارید یه چیزی فقط میارید توی مثل که دوباره بخواید سلطه و همون نگرش سلطه‌ای که توی تفکر هم عقلانی در واقع مابعد طبیعی وجود داشت و هم تفکر سلطه‌ای که تو دانش توی نگرش علمی وجود داره بخواد دوباره مبتنی بر سلطه بخواد باشه و تو یه جوری در اختیار گرفتن، نه، این قرار نیست شما رو در اختیار بگیرید، چه بسا در این ماجرا شما از همطور که از این طرف شما یک حرکتی دارید از اون طرف میاد شما رو در اختیار میگیره. بنابراین یک افق گشایی عظیمی اینجا علال قاعده باید صورت بگیره، جوری که با یه امر غیر منتظره و یه آغاز دیگری که در امتداد آغاز کنونی ما نیست بخواد بگه ما مواجه خواهیم شد. و این اون چیزی که او در افق خلاصه آینده داره نگاه میکنه و اینجوری تلقی میکنه. خب در مورد ظهور منجی ببینید، باز من میخوام خدمتون عرض بکنم، بحث من بحث نجات به طور خاص نبود. بحث نجات خودش یه بحث بسیار جالب در ادیان. من اینو عرض بکنم، ما یه رشته‌ای داریم، شاخه‌ای داریم به نام سوتریولوژی. یه لحظه دوستان اجازه بدیم، مثل این که یه چیزی اتفاق اونجا افتاد. چرا معکوس شد تصویر، نمیتونم. یه لحظه دوستان، این علامت اینه که بنده زیادی حرف زدم و وقت خداحافظی هم هست خدمتتون. حالا داستان سوتریولوژی یا داستان نجات، بله، و من یه وقتی یه مختصری تمرکز کمی روش پیدا کردم، یه میدان خیلی خیلی جالب. من یه پیشنهاد دارم خدمت دوستان، فقط برای این که هی شما کشف کنید که کجاها بازم باید سر بزنید برای داستان نجات، و خود داستان نجات برای یک نوع تلقی البته خاصی از نسبت گرفتن انسان با وجود استوار خواهد. اینم عرض بکنم، اینم جدا، سوتریولوژی رو دوستان دنبال کنید، مخصوصا یه دارت معارفی هست که تقریبا تو همه کتابخونه‌های ایران موجوده، یه روزگاری فکر کنم خریدن همه با هم خریدن، اینجور که هست، دارت معارف هاستینگز، بله، هاستینگز زیر عنوان انسایکلوپیدیا آف ریلیجن اند ایتیکس. این مقاله سوتریولوژی این رو دوستان بخونن، یه خود مفصل تره ولی بسیار جالبه، از این که شما تا اون موقع که تحقیقات و پژوهش‌هایی بود که اون موقع بوده و سعی کرده که اینها رو مد نظر قرار بدن و این مدخل رو بنویسن، همونجا شما یه دفعه متوجه میشید که با چه دایره بزرگی از موضوع روبرو هستین که این مسئله در واقع ظهور اون گونه که ما میشناسیم و باش آشنا هستیم و جزء پایه‌های در واقع باور دینی ما هم هست، ببینید توی چه سیاق و کانتکست بسیار بزرگی قرار داره و اون سیاق و کانتکست رو شناسایی کردنم خیلی جالبه، حتی منحصر به ادیان ابراهیمی نیست. و از اون طرف اینم عرض بکنم، این نگرش که دوباره اونجا با کارکردگرایی و ریداکشنیسم و اینا میبینید رو برویم، انگار انسان‌های گرفتار، مشکل‌دار، خلاصه اینها به عنوان یک سوبلیماسیونی، به عنوان یک فرافکنی حالا بیان مسئله ظهور رو طرح بکنن، وقتی نگاه‌ها میتونه درست معکوس باشه که اگر یک چیزی هست حالا خودش رو در اندیشه و افق انسان‌ها این گونه نشون میده، با یه چرخش اینجوری هم اونجا توی اون مقاله روبرو هستیم. میخوام عرض کنم اون مدخل جز مدخل‌های خوندنی، ولی بحث من به طور خاص بحث ظهور نبود، بلکه افق بحثی، افق گسترده تری از مسئله ظهوره، ولی در این حال ذهنتون اشتباه نرفته اگر که بین این دوتا یه جور پیوند برقرار کرد. خب سکوت علامت چیزهای مختلف.
ضمن عرض سلام، صدای من هست آقای دکتر؟
بله بله بفرمایید. من اسم آقای علی نجات. بله
سلامت باشید، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما. خیلی استفاده کرد. سوالی که من دارم ابتدا منم برام یه مقداری جای سواله که ما چه جایگاهی برای شهود قائلیم توی این ظهور جدیدی که شما دارید عرض میکنید و چه نسبتی داره برقرار میکنه با متن. یعنی اگر ما این ظهور رو پایش رو عقل بذاریم با تعریفی که حالا اون تعریف هم مشخص نیست البته، به چه میزان این خودش رو نیازمند میدونه هم به کشف و هم به نقل به معنی وحی. یعنی حالا یه مقداری شاید ساختار معرفت شناختیمون بلنگه از این جهت که نمیتونیم پایه و اساس محکمی بر اساس ملاک صدق روی این بحث حد بذاریم. یعنی بر همین اساس هم من اینجوری احساس میکنم که شاید این شهود خودش انگار یه جورایی به حقیقت رسیدن بکنه یه سری از مسائل رو. به خاطر همین نظارت شناسی مشکل که یه جورایی قبول نمیتونه بکنه عنوان یک نظامی که شاید تقریبا تعریف هم شده تا حدودی، ولی شاید قالب بندیش به صورت متن در نیومده و اینجوری نمیشه زیاد روش استناد کرد. و همین این جایگاهش برای من یه مقداری، این ظهوری که ما قائلیم برای این هرمنوتیک فلسفیمون چه نسبتی برقرار میکنه هم از این طرف با شهود و هم از این طرف با نقل یا به معنای وحی. خیلی ممنونم.
بله ببینید، چارچوبی که من سعی کردم معرفی کنم از دریافت هرمنوتیکی، این در واقع چارچوبی که در نسبت مستقیم با وحی قرار بگیره نبود، هرچند که به هیچ وجه معناش در تنافی با وحی قرار گرفتنم نبود، هیچ کدوم از دوتا نبود. و عرض کردم یک کوششیست برای اندیشیدنیست که اندیشیدن مفاهمه‌ای که دیگه قطعا نیست، یعنی داستان اندیشیدن فاهمه دیگه قطعا نیست، نظیر اونچه که ما در سطح علم مثلا با شوبرو هستیم. اندیشه راتیو اصلا نیست، یعنی راسیونالیست، اندیشه ریاضی هم نیست. اندیشه در پی صدق به معنای اونچه که در منطق سخن از صدق به میون میادم نیست، و در این حال که معناش این نیست که حالا که میگیم غیر منطقی است، معناش ضد منطقی یا اینم نیست، اما اندیشه منطقی به معنای اون چیزی که در سنت در واقع منطقی ما سراغ داشتیم.